صدای ما را از ماه می شنوید.
دوشنبه هایی که تو را می دیدم. نوشته لئا ویازمسکی. برگردان صدف محسنی. نشر کتاب پارسه. صدای راضی هاشمی،
رضا عمرانی،
بهادر ابراهیمی، میلاد تمدن.
مثل تمام دوشنبه ها منتظرش هستم. مثل تمام دوشنبه ها درست سر ساعت 12:30 در رستوران را باز می کند تا داخل شود و سر جای همیشگیش بنشیند. احتیاجی به رزرو کردن ندارد چون میزش همیشه آماده است. از قبل انتخابش را می دانم. اما با این همه حدس میزنم که حتی برای شگفت زده کردن خودش هم به من نگاهی بیاندازد. در سالونی که هنوز خالی و ساکت است می نشیند. بیشک او هم مثل من لحظات آرام پیش از سر رسیدن پرسر و صدای مشتری های دیگر را دوست دارد. سرش را کمی روی شانهش خم کرده و در همان حال به نقطه دور و مبهمی خیره مانده است. همینطور که آخرین میزها را میچینم نگاهش میکنم. یعنی این مرد به چه چیزی فکر میکند؟ به غذایش که مثل همیشه خوراک گوشت و هویج پخته با تره فرنگی و سس سرکه است؟ به سختی میشود سن بعضی از افراد را حد زد. آنها به عکسهایی میمانند که زمانی ثبت شده و نمیتوان به تاریخشان پی برد. فقط گاهی چشمهایشان آنها را لو می دهند. کافیست نگاهشان کنی تا بفهمی سالهاست جوانی را پشت سر گذاشتند. هیچ وقت نتوانستم سن دقیقی برای مشتری میز شماره 10 رستوران در نظر بگیرم. هیچ وقت هم نتوانستم نگاهش را از پشت شیشه بخار گرفته عینکش ببینم. مردم را دوست دارم و همیشه زندگیشان را تصور می کنم. با کار کردن در رستوران می توانم آنها را خوب ببینم و بی آنکه خودشان متوجه شوند به حرفهایشان گوش کنم. آنها حتی به فکرشان هم نمی رسد دخترک گارسونی که هر روز ظهر سفارشهایشان را آماده می کند شاید بیشتر از اعضای خانوادشان دربارشان بداند. البته من درباره مشتری ها قضاوت نمی کنم. طرز باز کردن در رستوران و داخل شدنشان، غذایی که سفارش می دهند یا طرز در دست گرفتن کارد و چنگال شخصیتشان را نشان می دهد. فرانسواز که کمی بالاتر از رستوران در همین سمت پیاده رو مدیر سینمای محل است، تقریبا هر شب با مردی برای شام خوردن به رستوران می آید که خیلی با خودش فرق دارد تا فراموش کند که 50 سالگی را رد کرده و دیگر جوان نیست. وقتی تنهاست، آنقدر می نوشد که حتی نامش را هم فراموش می کند و من ناچارم او را تا در آپارتمانش برسانم. آقای مارتین کتاب فروش مرد پیری که هرگز ازدواج نکرده و به ندرت لبخند بر لب دارد و از وقتی که ما را قابل دانسته و مخاطب قرار می دهد طوری حرف می زند که انگار با چند جوان کم فهم با درک پایین روبروست. اما از زندگی خصوصیش چیزی نمی دانم. او هیچ وقت با شخص دیگری به رستوران نیامده و تلفن همراهش، البته اگر داشته باشد، هرگز زنگ نخورده است. همیشه حسابش را نقدی پرداخت می کند و من حتی نام کوچکش را نمی دانم. آقای مارتین صدایی دلنشین اما خسته دارد و گویی بر دوش کشیدن اندوهی سنگین پشتش را کمی خم کرده. روزی برای سرگرمی هم که شده تصمیم گرفتم نامی برایش تصور کنم تا با او احساس نزدیکی بیشتری کنم و صمیمی تر باشم. نمی دانم چرا، اما دائم نام هنری به ذهنم می رسد. آقای هنری. هیچ نمی دانم چرا افراد مسن تا این اندازه برایم جذابند. شاید برای اینکه هیچ وقت پدر بزرگ و مادر بزرگم را ندیدم. من دوست داشتم از آنها مراقبت کنم، در آغوش بگیرمشان و از جوانیم برایشان سدی در مقابل گذر زمان بسازم. من همیشه همراهی سالخوردگان را دوست داشتم. دنیایشان به نظرم بسیار پربار بود و نزدیک به دنیای من. شاید هم دلیلش فرار از ترسهایی بود که نیمه شب به من هجوم می آوردند. کابوسهایم همیشه پر از فریاد و سایه هایی بود که دستهای آغشته به خون داشتند. وقتی مادرم دچار آشفتگی روانی شده بود و مدام هذیان می گفت، پدرم از ترس اینکه مبادا به خودش صدمه بزند او را مدتی بستری کرد. مادرم که نبود، من و پدر شبیه یتیمهایی شده بودیم که نمی توانستند از هم مراقبت کنند. در چشمای پدرم نگرانی موج می زد. نگران این بود که نکند من هم مثل مادرم مبتلا به جنونی مرموز باشم. در آن دوران ترس از دست دادن مادرم مرا هم داشت از پا در می آورد. با گذر زمان حمله های جنون‌آمیز مادرم کمتر و کمتر شد، اما کابوس های من همچنان ادامه داشت. گاهی دلم می خواهد مقابل هنری بنشینم، دستم را روی دستان چروکش بگذارم و او برایم از زندگیش بگوید، از کودکی، شادی ها و ترس هایش، و بعد او به حرف های من گوش کند. من که در نگاه همه خوشبخت به نظر می رسم، شاید جرأت گفتن همه چیز را به او داشته باشم. هنری به پدر بزرگی می ماند که همیشه آرزویش را داشتم. آیا او محبتی را که مرا به او پیوند می دهد درک می کند؟ خوب می دانم که نه، اما دوست دارم چون این چیزی را باور کنم. رئیس رستوران که متوجه توجه ویژه من به هنری شد، نامش را گذاشت عاشق پیر. از شنیدن این لقب خنده‌ام می‌گیرد. آن روز رستوران شلوغ بود و من حتی یک دقیقه هم برای خودم وقت نداشتم و نمی‌توانستم نگاهم را روی او متمرکز کنم. مادمازل، صورت حساب لطفاً. مادمازل، منوی دوسر را بیارین. مادمازل. اما همان روز دلم می‌خواست بیشتر به او نزدیک شوم، چون چیز جدیدی پیش آمده بود، اتفاقی که تا آن روز نیفتاده بود. او مشغول کتاب خواندن بود. محتاطانه نگاهی به صفحه باز کتاب کنار بشقابش انداختم. آرزوهای برباد رفته. 15 تابستان عمرم بود. بی تردید یکی از سخت‌ترین و تنهاترین تابستانهایی که در نوجوانی پشت سر گذاشتم. بار دیگر مامان به دنبال بحرانی که به شدت سخت‌تر از بحران‌های قبلی بود به بیمارستان برگشته بود و پدر که دیگر نمی‌توانست برایش کاری انجام دهد مدت زیادی در بیمارستان بستری‌اش کرده و خودش هم 10 کنارش ماند. من در خانه تنها بودم. شب‌ها روی تخت خواب بزرگ و سفیدش می‌خوابیدم و جز برای عیادت مادرم از خانه بیرون نمی‌رفتم. در آن دوران کابوس‌هایم شدت یافته بود. در همان روزها رمان بالزاک برایم مثل نسیمی بود که می‌وزید. حتی به خاطر دارم چنان تحت تاثیر آن قرار گرفته بودم که چندین صفحه از آن را هم کپی کرده بودم. شک نداشتم اولین باری نبود که این کتاب را می‌خواند. گویی داستان را برای چندمین بار کشف می‌کرد. لب‌هایش هنگام خواندن کلمات تکان می‌خورد و با تمام وجود داستان را لمس می‌کرد. آیا آرزوهای او هم برباد رفته؟ آیا او هم مثل من؟ هر بار که چنین افکاری به ذهنم میرسد لبخند بر لبم مینشیند و در وجودم پیرزنی را میبینم که گویی تمام تلخیهای روزگار را چشیده است. اما با این همه و با 26 سال سن بسیاری از آرزوهایم برای همیشه برباد رفته است و با وجود شور زندگی حداقل در ظاهر ناچارم مدام در خانه‌ای که پر از درد و ترس است تغییر ایجاد کنم و برای پدر بینوایم کمی شادی بیافرینم. خیلی زود یاد گرفتم برای پنهان کردن اشکهایم لبخند بزنم. از همان کودکی لحظه سر رسیدن غمهای بزرگی را که آدم را دلاشوب می کنند، احساس را جریه دار می کنند و طعم خاکستر و خون در دهان باقی می گذارند، لمس کردم. انگار لبه پرتگاه ایستاده ای و اگر خودت را رها کنی پرت می شوی و مثل سپیده دم لحظه ای می درخشی. درست همین جاست که مردم احساس می کنند زندگی را پشت سر گذاشتند. شاید به همین دلیل کار کردن در رستوران را دوست دارم. آنجا کسی تقلب نمی کند. آدم ها خودشان را همانطور که هستند نشان می دهند. والدینم هرگز عشق به گارسون شدن را در وجود من درک نکردند. از نظر آنها من کمبود بلند پروازی دارم و چون این کاری شرم‌آور است. حتی اگر آن را به زبان نیاورد. چطور می توانم برایشان توضیح بدهم که در کار رستوران چیزی شریف وجود دارد؟ در خدمت دیگران بودن روحم را آرام می کند و از خوشبختی سرشار. فقط در رستوران است که اندوه همیشگیم، یعنی ترس از سپری شدن عمر را فراموش می کنم. دوست داشتم در آینده خودم جایی برای حمایت از مشتری هایم داشته باشم. درست مثل اینکه فرزندم باشند. دلم می خواست چاق و چله شوم، پیشبنده چرکی ببندم و لبخند روی لبها بنشانم. این رویای من بود و برای اطرافیانم درک نشدنی. اما شاید او... مادمازل، ممکنه صورت حسابو برام بیارین؟ نزدیکش رفتم. حتما پولش را حساب می کرد و می رفت دنبال زندگیش که چیزی از آن نمی دانستم. اما آن روز پیش از آن که از در رستوران خارج شود به خودم جرأت دادم و گفتم کتاب خیلی زیباییه. به طرفم برگشت، عینکش را بالا زد و با لبخندی بر لب خیره نگاهم کرد. لبخندی که در آن میشد تمام شرافت و بزرگی این مرد سال خورده را دید. دلم میخواست او را در آغوش میگرفتم و خودم را در چینهای پالتوش طوری پنهان میکردم که دیگر نتوانم حرفی بزنم.
امروز هوا سرد است و من از سرما متنفرم. گویی هوا روی پوست چروک خوردم چنگ می اندازد. دارم با عجله به طرف کنج گرما بخشم رستوران ظهرهای دوشنبه می روم. هر روز هفته رستورانهای مختلفی را امتحان می کنم، اما باید اقرار کنم که این را به تمام آنها ترجیح می دهم. نه به دلیل اینکه غذایش فوق‌العاده است، به خاطر فضای آن که بسیار دلپذیر است و به خاطر دختر جوانی که رستوران را به مکانی سرشار از شادی و روشنایی تبدیل می کند و هنوز در را کامل باز نکرده و داخل نشدم که او با لبخند ملیح و شیطنت آمیزش به من خوش آمد می گوید. با آن که می داند همان غذای همیشگیم را سفارش می دهم، منوی رستوران را برایم می آورد. از این کارش لبخند بر لبم می نشیند. ساعتی که من وارد رستوران می شوم، هنوز کسی نیامده و بسیار خلوت است. در این لحظات سکوت و آرامش، او را تماشا می کنم که پشت بار می نشیند، قهوهش را می نوشد و پنهانی نگاه هم می کند. نمی دانم چرا،
اما به گمانم کنجکاوی این زن جوان را برانگیختم. یعنی چه چیز یک پیرمرد میتواند برای زنی جوان جذاب باشد؟ البته او با تمام مشتریهایش با لبخندی دوست داشتنی و با محبت برخورد میکند، اما احساس میکنم مهر ویژه‌ای به من دارد و با آنکه چیزی از حسم را بروز نمیدهم مرا تحت تأثیر قرار میدهد. نمیخواهم او را معذب کنم. خوشبختی بزرگی است که او را میبینم. میز به میز پیش میرود، مثل شعله کوچک آتشی در رستوران میچرخد و آن را روشن میکند. خندهش هم شادی بخش است و به هوای تازه میماند. اما نمیدانم چرا گاهی اندوهی مبهم همچون زخمی پنهان و کهنه نگاهش را میپوشاند و چهرهش را در هم میبرد. یعنی چند سالش است؟ کاش جرأت میکردم و بارها شنیدم که او را کلارا صدا میکردند. چقدر این نام برازنده اوست. به حس خنده ناب و صادقانه یک کودک میماند. چندین بار خواستم با او صحبت کنم تا از زندگی و رؤیاهایش برایم بگوید، اما شک ندارم اگر این کار را می کردم حق داشت مرا پیرمرد دیوانه‌ای بداند که در آنچه به او مربوط نیست دخالت می کند. در نگاهم دختر طنازی است، اما ظاهراً توجه چندانی به مردها ندارد. دیدن چنین صحنه‌ای که مردها ناامیدانه در تلاش برای نزدیک شدن به او بودند برای من لذت بخش بود. نه زیباییش بلکه جذبه فریبندهش باعث می شد در عین زنانگی چون کودکی جلوه کند. اگر 40 سال کمتر از حالا سن داشتم بیشک من هم شانسم را امتحان می کردم. با خودم فکر کردم یعنی کسی را دارد که عاشقش باشد؟ آن روز صبح پیش از آن که آپارتمان کوچکم را ترک کنم کتابی را که تمام شب به آن فکر کرده بودم برداشتم تا هنگام صرف نهار بخوانمش. خوب به خاطر دارم وقتی برای بار اول کتاب آرزوهای برباد رفته را خواندم، ژوئن سال 1939 بود. 19 سالم بود و تازه دیپلم گرفته بودم. کاش می توانستم جلوی چیزهایی را که پس از آن دوران اتفاق افتاد بگیرم. آن روزها در منزل پسر یکی از دوستان پدرم در جنوب فرانسه بودم. برای به یاد آوردن لحظات شادی بخشی که زندگی آن روزهایم را انباشته بود، کافی است فقط چشمانم را ببندم. از در آپارتمان که بیرون آمدم احساس سرما کردم. هنوز آواز جیرجیرک ها را می شنیدم و صدای خنده های من و حرم گرمای خورشید کنار رودخانه درانس را روی پوستم احساس می کردم. جوان بودیم و امیدوار به آینده. برای نخستین بار در هیاهوی رقص باله دلم با شعله های عشقش آشنا شده بود. چه تابستان زیبایی بود. کلمات بالزاک مثل دوستانی قدیمی که زخمهای کهنم را می شناختند جایشان را در حافظه‌ام یافته بودند. خدای من، چقدر احساس پیری و تنهایی می کنم. چرا تحمل تنهایی که در تمام این سالها با تمام توان از آن محافظت کرده بودم در واپسین روزهای زندگیم تا این اندازه دشوار شده است؟ نقطه عطف این روزها دخترک جوانی بود که در رستوران کار می‌کرد. گویی حضورش باعث فراموشی بود و چون نسیمی جوانی و زندگی را با خود به همراه می آورد و مرا می لرزاند. می بایست به آینده فکر می کردم. من همواره عادت داشتم لحظات خوشایندی را که زندگی به من هدیه می داد حفظ کنم. چه دوست داشتنی شده بود. تلاشش برای کشف کتابی که در دست داشتم مرا از دلتنگی های گذشتم دور می کرد. کتاب را طوری روی میز گذاشتم که کارش را راحت تر کنم. همزمان هم سادگی حوا را داشت و هم وقاحت کرالی را. از رستوران که بیرون می آمدم، کلارا با عجله به طرفم آمد تا در را برایم باز کند و با صدای آهسته و خجالت زده گفت: کتاب خیلی زیبایی است. سکوت کرده بودم و نمی دانستم چه بگویم. لبخندی زدم و پاسخ نگاهش شعله گرمابخشی برای قلب خسته من بود. چه جای تردید که این دختر کنجکاویم را برانگیخته بود. آن شب موقع خواب حسی مبهم و وصف ناپذیر در وجودم احساس می کردم که ما را به هم پیوند می داد. او برای پیرمرد تنهایی مثل من به نوه نداشتهی می مانست که می بایست در کنارم باشد.